ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا در این آدینه 17 آذر ماه سال 1402 خورشیدی پذیرا باشید، روزی که برابر است با 8 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم بنیامین صدر بریم و مهمترین ها رو، خبرها رو از او بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. یک مقام نظامی ایالات متحده از شلیک حدود 77 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد در روز جمعه خبر داد. این مقام که نامی از او برده نشده به رویترز گفت که این حمله صدمات بسیار ناچیزی ایجاد کرده و تلفاتی هم نداشته. این نخستین حمله تایید شده به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می‌شود. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراقی اعلام کرده که بامداد جمعه 14 کاتیوشا شلیک شده که برخی از آنها به دروازه محوطه سفارت خورده و بقیه آنها در رودخانه فرود آمدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما به گفته یک سخنگوی سفارت آمریکا بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و نشانه‌ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی است. ولادیمیر پوتین جمعه گفت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد می شود. آقای پوتین در واکنش به درخواست رئیس منطقه اشغالی دونتسک مبنی بر لزوم ماندن او در قدرت گفت او برخی اوقات متفاوت فکر می کند، اما همکنون زمان تصمیم گیری است و در انتخابات شرکت می کند. انتظار می رود که آقای پوتین بار دیگر در انتخابات ماه مارس پیروز شود و برای 6 سال دیگر در قدرت بماند. با ادامه رهبری او در روسیه، ولادیمیر پوتین 71 ساله رکورد جوزف استالین رهبر دوران جماهیر شوروی را خواهد شکست. ساعت اولیه جمعه روسیه حمله‌های گسترده موشکی و پهپادی در مناطق متعددی از اوکراین انجام داد که 1 کشته و چند مجروح بر جا گذاشت. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، این حمله‌ها خسارتی جدی نیز در زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی بر جای گذاشته است. این دومین زمستانی است که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. با هدف گرفته شدن برخی زیرساخت‌های انرژی در خط مقدم نبرد، مقام‌های اوکراینی از شهروندان خواستند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران جمعه اعلام کرد در سال جاری میلادی تعداد فعالان رسانه‌ای کشته شده در سراسر جهان 67% افزایش یافته. به گفته این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، در 12 ماه گذشته 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شدند. بنابر اعلام این گزارش، حدود 400 کارمند رسانه‌ای هم در طول 1 سال گذشته زندانی شدند که به گفته این فدراسیون لزوم حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را یادآوری می‌کند. در این گزارش به کشته شدن 68 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در 2 ماه اخیر و از زمان آغاز جنگ در نوار غزه هم اشاره شده. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید که از زمان ثبت این آمار از سوی این نهاد در 3 دهه اخیر این بیشترین تعداد تلفات در یک درگیری نظامی محسوب می شود. جمعه و با گذشت 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس، اسرائیل همچنان به تشدید حمله های خود در خان یونس و جبالیا در نوار غزه ادامه می دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، تا کنون بیش از 17,000 تن در این حمله ها کشته شدند. شامگاه پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و ایجاد مسیرهای امن برای خروج آنها از مناطق درگیری تاکید کرد. قرار است امروز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه‌ای که امارات متحده عربی تهیه کرده به رأی گذاشته شود. این قطعنامه وضعیت انسانی در غزه را فاجعه بار خوانده و خواستار برقراری آتش بس است. ایالات متحده یکی از اعضای شورای امنیت با حق وتو تا کنون پیوستن به درخواستا برای برقراری آتش بس را رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز شنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد است، همان فسادی که آخرین نمونهش در جمهوری اسلامی و در چای دبش همه را به حیرت واداشت.
در شاخص درک فساد ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد.
از جمله گفتگویی هم با آرش سبحانی خواهیم داشت در مورد آلبوم جدید گروهش به نام کابوس آباد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فردا شنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد است، فسادی که این روزها در موردش زیاد در ایران می شنویم. رادیو فردا در مورد این روز جهانی و وضعیت، آخرین وضعیت در جمهوری اسلامی با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگویی داشته که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
از سال 2005 سازمان ملل متحد روزی رو برای مبارزه با امر فساد اختصاص داده، برای که مسئله در سطح جهانی مطرحه. در شاخص سال گذشته در که فساد پاکیزه ترین کشورها دانمارک بوده که از 100 نمره 90 گرفته، آلوده ترین کشورها سومالی بوده که از 100 12 گرفته، و ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد. اهمیت مسئله فساد این است در سطح جهان که مسئله از حد مالی و اقتصادی فراتر میره، برای اینکه فساد عملا زمینه ساز از میان رفتن اعتماد اجتماعی، سست شدن پایه های حاکمیت و تامین کننده بسیاری از منابع جنگ های جهانی است، و بسیاری جنگ ها برای سرپوش گذاشتن روی فساد حاکمان راه انداخته میشه تا مسئله فساد در اونجا گم و گور. به این ترتیب اهمیت فساد اهمیتی است امنیتی، اجتماعی، سیاسی و صلح جهان رو تهدید میکنه. به این ترتیب که نگاه کنیم، مقوله فساد یکی از مهمترین مقولات که تمامی جهان به اون درگیرند و سازمان ملل به حق روزی و به این مسئله اختصاص داده است.
آقای منصور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه باور نداره که فساد به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، بلکه فساد رو موردی میدونه. بد نیست شنوندگان رادیو فردا صدای علی خامنه‌ای رو بشنوند و پس از اون تحلیل شما و اینکه تا چند اندازه نظر شما به نظر او نزدیک است.
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه. فساد هست، البته فساد بدی هم هست، موردی است، باید برخورد بشه. اینجور نیست که فساد سیستمی باشه، فساد موردی است. این فسادهای موردی رو میشود علاج کرد.
ملاحظه بفرمایید، ایشون دارید بفرمایید که منظورشون از فساد سیستمی چیه. وقتی شما به مقوله مثلا آخرین نمونه رو بگیریم، پرونده فساد در همین کتابخانه من از چندین پوشه فراتر رفته است. پرونده های رسمی فساد جمهوری اسلامی، همین نمونه آخرین چای دبش در ایران بگیرید، این فساد چگونه میتواند موردی باشه؟ برای یک همچو فسادی که در مدت محدودی بتواند 3.5 میلیارد دلار دزدی بکند، اختلاس بکند، فساد بکند، همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه در مدت طولانی ضرورت داره. همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تحویل گرفتن ارز ضرورت داره. اونم یک مرتبه نیست که ببینیم که 10 نفر کارمند فاسد شدن، بلکه این نظام، این دستگاه بسیار بزرگ در رأسش فساد جا گرفته. همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت ضرورت داره. همکاری گمرکات کشور ضرورت داره. همکاری بازرسی کل کشور ضرورت داره. همکاری نهادهایی از مجلس ضرورت داره. و همه اینها بدون رضایت قدرتمندترین مقام کشور که بیت رهبری است امکان پذیر نیست. پس ولیده بفرمایید که برای سازمان دادن و به انجام رساندن فسادی در چنین بعدی بخش‌های بزرگی از نهادهای اداره کننده مملکت دخیلند و این از قدرتمندترین نهادها هم پشتیبانی می شود. به این ترتیب این فساد رو نمی شود گفت موردی است. این فساد سیستمی که تمام سیستم حاکمیت رو در بر گرفته است.
آقای منصور، از دیدگاه شما چرا فساد در جمهوری اسلامی این چنین گسترده است؟
دلایل کاملا روشنه. ببینید، در سطح جهان و در سطح ایران، هر آن جایی که نهاد اطلاع رسانی یعنی رسانه‌های عمومی آزادی نداشته باشند، هر اون جایی که جامعه مدنی سرکوب بشه و امکان فعالیت آزاد نداشته باشه، هر اون جایی که شفافیت در دستگاه‌های بزرگ حکومتی حضور نداشته باشه، هر اون جایی که این ویژه ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها تمام قوانین کشور نقض بشود، نفت ملی شده در اختیار سپاه قرار بگیرد، بعد پول‌های وصول شده از صادرات در چمدون‌ها حمل و نقل شود، اینا همه عواملی است که به فساد دامن می‌زنه، زمین سازی می‌کنه. و برجسته‌ترین نمونه اون که نشان می‌دهد فساد در ایران سیستمی است و 100% سیستمی است این است که ببینید، شما در به بودجه‌های سالانه دولت نظری بیفکنید، حدود 40% بودجه کشور بودجه اداره مملکت که زیر نظر بررسی مجلس تصویب می‌شود، حدود 60% مربوط است به نهادهای حاکمیتی بالاتر، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی که اصلا مجلس مجاز نیست به اونا نگاه کنه. آنجایی که چنین شفافیتی وجود نداشته باشه، حتی اگر اداره کننده کشور معصوم باشه، فساد سرتاپای نظام خواهد گرفت، در حالی که اداره کننده کشور خودش در رأس فساد قرار داره.
ساعت دیگر، یعنی با آغاز روز شنبه، این روز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد است. رادیو فردا در آستانه این روز با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم نگاهی نزدیکتر به فساد. صحبت درباره چای دپش و فساد چندین میلیارد دلاری شرکت کشت و صنعت دپش همچنان نقل محافل است. عده‌ای از عادی شدن فساد و اختلاس در ایران میگویند عده‌ای دنبال دولت خاطی هستند و دیگرانی هم هستند که حساب و کتاب میکنند که با این مبلغ چند میلیارد دلاری چه کارهایی که نمیشد برای کشور کرد. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ادعای کشف فساد توسط دولت در آذر ماه در حالی است که در ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات این شرکت منتشر کرده بودند، اما مدیر این شرکت دست کم تا مهر ماه که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرد آزاد بود. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، روز دوشنبه 13 آبان گفت مدیر عامل گروه کشت و صنعت دپش در ارتباط با این فساد مالی با صدور قرار وثیقه 5000 میلیارد تومانی بازداشت شده و اکنون در زندان است. بازرسی ویژه رئیس جمهور روز یکشنبه 12 آبان نیز اعلام کرد که دولت در این پرونده مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرده و پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی فرستاده است. بازرسی ویژه رئیس جمهور اما توضیح نداده است که کدام مقامات و مدیران در ارتباط با این پرونده برکنار شدند. و در این حال غلام حسین محسنی اجایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه 16 آذر در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز دانشجو گفت دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضا معرفی نکرده است.
اینی که گفتن که مثلا حالا 60 نفر یا کمتر یا بیشتر افراد متخلف بودن، برکنار شدن، این برابر شدن، هنوز به قوه قضاییه معرفی نشدن. اون کسی که معرفی شده همین گروه دپش هستش.
اما اکبر رحیمی، مدیر عامل شرکت چای دپش، مرد شماره یک فساد چند میلیارد دلاری کیست؟ به گزارش وبسایت تابناک، اکبر رحیمی متولد سال 1350 در شهر تهران است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است. طبق اظهارات خود او در مصاحبه‌ای که در دهم مهر ماه امسال با خبرگزاری تسنیم داشته، فعالیت در حوزه چای سه نسل در خانواده آنان رواج داشته و شغل خانوادگی و موروثی آنان است. رحیمی همچنین گفته است که فعالیت خود را به صورت صنعتی از سال 76 و در ابتدا با دو سوله کوچک آغاز کرده، اما اکنون شرکتش به 10 هکتار سالن تولید رسیده است. بر اساس این گزارش ها شرکت دفش در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انحصار 79% از واردات چای کشور را در دست داشته است. بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، در این فساد مالی شرکت کشت و صنعت دبش برای واردات چای دارجیلینگ درجه یک هندی به ارزش هر کیلو 14 دلار ثبت سفارش کرده بود، اما در عمل چای درجه دوی کشور کنیا و به ارزش هر کیلو حدود 2 دلار را وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چایهای وارداتی را تایید کرده است. یعنی 12 دلار اختلاف قیمت در هر کیلو چای، مبلغی که در توناژ بالا به ارقام نجومی تبدیل می شود. بر اساس گزارش قوه قضاییه، این شرکت همچنین بخش عظیمی از دلار نیمایی را که از بانک مرکزی برای واردات چای و کاغذ دریافت کرده بود در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته و کالایی وارد نکرده است. این گونه واردات با استفاده از ارز ترجیحی به تولیدات داخلی نیز لطمه می زند. سخنان حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای، به رادیو تهران در این مورد:
آن شما برای واردات مثلا ارز ارزون تخصیص میدین وارد بکنن چای خارجی ارزون، بعد قدرت رقابت با توجه به هزینه های تولید ما، سطح تولید ما، تعداد چینای برداشتی که ما داریم نسبت به کشور هند و سریلانکا، قدرت رقابت ما رو نادیده میگیرید شما با تخصیص ارزای ارزون قیمت.
هرچند شرکت دبش تمام مقدار چای را که برای آن ارز نیمایی گرفته بود وارد نکرده، ولی همان مقداری را هم که وارد کرده بود بیش از نیاز کشور بوده است. در همین مورد حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای:
ارز گرفتن وارد نکردن، ولی به اندازه‌ای که وارد کردن، همونی هم که وارد کردن بیش از نیاز بوده، ارز مازاد گرفتن.
اعتماد آنلاین رقم ریالی این فساد مالی را چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که به نوشته این وبسایت از نظر ریالی در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. اعتماد آنلاین نگاهی داشته است به اینکه با 3 میلیارد و 400 میلیون دلار چه چیزهایی میتوان ساخت. از جمله ساخت 3 کارخانه پتروشیمی یا 1 نیروگاه هسته‌ای یا 2 برج خلیفه، بلندترین برج جهان، و یا ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ، بزرگترین کارخانه جهان. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز سه‌شنبه 14 آذر تایید کرد که همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام گرفته است.
با بررسی‌های مختلف روشن و مبرهن گردید که بیشک همکاری‌های مختلفی با اون شرکت در بخش‌های زیرمدخل صورت پذیرفته است.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی ایران است. برخی کارشناسان دستگاه حکومتی ایران را مبتلا به فساد سیستماتیک می‌دانند. مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، در همین مورد:
وقتی فساد سیستماتیک عمیق میشه و راه حلی برای کاهشش انجام نمیشه، ما به یه نوع اقتصاد غارتی میرسیم که اون نهاد دولت مدرن رو کلن از اعتبار میندازه، به معنای اینکه عرصه ساختار قدرت مهیای رقابت بین گروه های مافیایی میشه.
به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل نشان میدهد، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 و در کنار 2 کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.
از حمید فاطمی میشنیدیم:
خواستم از عشق بگم، گفتن اینجا جاش نیست، عشق جایی حبس نمیشه، زنجیری بپوشیست.
عزیزان همراه ما بمونید و بعد از گزارشی که براتون الان داریم، میتونید گفتگوی رادیو فردا رو با آرش صبحانی در مورد آلبوم جدیدش بشنوید. و اما شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه 17 ماه مارس یعنی 27 اسفند ماه رو به عنوان روز انتخابات جدید ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده. ساعتی پس از انتشار خبر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که در این انتخابات شرکت خواهد کرد. نظر سنجی ها نشون میده که او با اکثریت آرا مجدداً رئیس جمهوری روسیه خواهد شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
سنای روسیه به اتفاق آرا 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزید و رسماً رقابت های ریاست جمهوری را کلید زد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنا خطاب به شهروندان روس گفت تنها یک انتخاب درست وجود دارد. هرچند او نام ولادیمیر پوتین را به زبان نیاورد، اما کمپین تبلیغاتی و دست کم از یک ماه پیش در جریان است و از گزارش ها برمی آید هدف کرملین نه تنها تضمین بقای ولادیمیر پوتین در قدرت، بلکه ایجاد شرایطی است که او رکوردهای قبلی شمار آرای خود را هم بشکند. با این هدف 3 روز پیش از تاریخ رسمی رأی‌گیری اینترنتی آغاز می شود. سازمان مدنی گولس که سالهاست بر صحت انتخابات در روسیه نظارت کرده، اما چندی پیش عامل بیگانه اعلام و با محدودیت های شدیدی برای ادامه فعالیتش روبرو شده، رأی‌گیری اینترنتی را از اصلی ترین ابزارهای دستکاری در نتایج انتخابات روسیه می داند. ولادیمیر پوتین برای نخستین بار 23 سال پیش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود. او پس از 1 دوره دمیتری مدودف مجدداً به کرملین بازگشت و با افزایش مدت زمان دوره ریاست جمهوری به 6 سال، 12 سال رئیس جمهور روسیه بوده. در این مدت فضای سیاسی روسیه از رقبای اصلی او پاکسازی شده و همزمان با جنگ علیه اوکراین سرکوب داخلی در روسیه به طور کم سابقه شدت یافته. بیشتر رسانه میدوز که ناچار شد به خارج از روسیه نقل مکان کند، اما همچنان منابعی در داخل کرملین دارد، بدون افشای هویتشان گزارش داده بود. کرملین به دنبال نامزدهایی میگردد که در مقایسه با آنها ولادیمیر پوتین جوان و کارآمد به نظر برسد. رقبای ولادیمیر پوتین در انتخابات جدید ریاست جمهوری عبارتند از رهبران 3 حزب پارلمانی روسیه که به عقیده صاحب نظران تنها برای وانمود کردن دموکراتیک بودن انتخابات خود را نامزد میکنند، ایگر استریلکوف ملی‌گرای افراطی که اکنون در زندان است و یکاترینا دنسوفا خبرنگار 40 ساله که از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داد و تکنون با محدودیت‌های متعدد روبرو و حتی به دادستانی احضار شده. الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، پس از سوء قصد به جان وی با عامل اعصاب به بیش از 30 سال زندان محکوم شده است. تیم وی از شهروندان روسیه خواستند به ولادیمیر پوتین رای ندهند. اما نظرسنجی ها هاکیست بیش از 70% رای دهندگان به ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. در حالی که رئیس جمهور روسیه برای جلسه پرسش و پاسخ در خط ارتباطی مستقیم با شهروندان روسیه آماده می شود، سخنگوی وی جمعه به خبرنگاران گفت اکثر مراجعه کنندگان ضمن طرح سوال یا تقاضا از حمایت خود از ولادیمیر پوتین خبر می دهند. دمیتری پسکوف بیشتر ابراز اطمینان کرده بود کسی غیر از ولادیمیر پوتین نمی تواند رئیس جمهور روسیه باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
شما شنونده رادیو فردا، در تمامی بخش های رادیو فردا، بخش های خبری رادیو فردا، با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و جونم براتون بگه زیست محیطی یا هر چیز دیگه ای آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده‌ای که در بطن جامعه هستید و مشکلات رو از نزدیک لمس میکنید، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ اجازه بدید رادیو فردا پژواک صدای شما در تمام جهان باشه و اون رو به گوش میلیون ها شنونده خودش در گوشه و کنار برسونه. 2420-725-970 3-0 دیگه شماره واتساپ ماست. اگر دسترسی دارید به طور رایگان میتونید دیدگاهاتون رو مطرح کنید. و ما بشنوید که گروه کیوسک به تازگی آلبوم منتشر کرده به نام کابوس آباد. همکارم فرید امین با آرش صبحانی، خواننده و گیتاریست این گروه، درباره این آلبوم گفتگویی داشته که بریم و با هم بشنویم.
خودم از خودم همیشه اینو میپرسم، یعنی چندین آلبوم اخیر همیشه از خودم میپرسیدم که چرا آلبوم، ولی حقیقتش اینه که برای من آلبوم و فکر من برای خیلی هنرمندان این معنی میده که یک مجموعه ای از یک کاری که زیر یک چتر هستن، توی یک داستانای کوتاهی هستن که توی یک مجموعه کتاب چاپ میشن، هم چیزی یک اسنپشاتی از اون دوره زندگی آدم و به همین آهنگا ربط دارن، شاید موضوعشون ربط نداشته باشه مشخصا، ولی اون حال ذهنی کسی که اونا رو مینوشته و ضبط میکرده و مینواخته تو اون لحظات یکی بوده. برای همین من فکر کردم که این اتفاقی که در یک سال اخیر برای همه ما افتاد، در ایرانیان و در ایران افتاد، یک حال هوای یک دستی رو ایجاد کرده تو ذهن ما، یعنی تو تمرکز همه اون توی گروه کیوس کرد دارم، فکر کنم همه ایرانی ها یه جا بود ولی ما از لحاظ ذهنی یه جای خاصی بودیم و فکر میکنم که میخواستیم اونو ثبت کنیم برای خودمون، برای همین مجموعی بود که هم رپ داره آهنگا به نوعی و یه دوره ای از کار ماست، برای همین فکر کردم که اشکال نداره که ما این حماقت اقتصادی رو انجام بدیم و یه آلبوم دیگه درست کنیم.
خواستم از عشق بگم، گفتن اینجا جاش نیست، عشق که جایی حبس نمیشه، زنجیری به پاش نیست. گفتم از تو بگم، تو نموندی، نشد از عشق بگم، نشد از تو بگم.
آرش، آلبوم قبلیتون رویای شیرین آلبوم موفقی بود، خیلی از کاراتون دست به دست میشد مخصوصا توی دوران اعتراضات. چی شد که از پایان شیرین رسیدیم به کابوس آباد؟
این واقعا فکر شده نبود، یعنی خودم هم بعدن که نگاه کردم وقتی که تموم شد همه چیز آماده به قول معروف پخش شد، وقتی که جلد آلبوم رو همینجور روی مانیتورم داشتم نگاه میکردم، دیدم که ما از مثلا آدم معمولی شروع کردیم فلان این اومده بعد رسیده به رویای شیرین که رویا تبدیل شده به کابوس آباد. این خودش برای من جالب بود که این ناخودآگاه تو ذهن من اتفاقی افتاده، هرچند رویای شیرین آلبوم روشنی نیست و یه طعنه است به یک داستانی و اون شیرین بودن از یه یک داستان دیگه است و پایان شیرین هم از در واقع اسم آلبوم.
رویای شیرین یکی از آهنگای پایان شیرین بود در حقیقت.
بله.
حالا چرا کابوس آباد؟
این فکر من باز دوباره برگردیم به اتفاقاتی که یک سال اخیر افتاد برامون و خیلی زود برای من و فکرم خیلی دیگه روشن شد که مسیرمون اشتباس و ما رو میرسونه به یه جایی که روشن نیست، یعنی قابل ادامه دادن نیست، یا بنبست یا پرتگاهه یا یک وضعیت اینجوریه و خیلی برام شد یک چالشی که بتونم یک اسمی پیدا کنم که همه این با یک کلمه بشه همه این حس و همه این اتفاقا رو اینا رو بیان کرد، چون فکر کنم مثلا برای خودم چیز بود، جالب بود، مثلا امپایر برلسک باب دیلن که اون اسم آلبومش از امپایر برلسک، اون امپایر برلسک داره یه دوره از تاریخ آمریکا رو با یه کلمه بیان میکنه و من خیلی برام این چالشه چیزی بود، با خیلی دوستان مشورت کردم و از خیلی اسمان همانی دیگه کمک خواستم و نهایتا رسیدیم به همین کابوس آباد که هرچند خیلی شاعرانه نیست ولی به نظرم اون فضا رو میتونست یه جوری تعریف بکنه.
ناامیدی آرش؟
ناامیدم از این بابت نمیتونم دروغ بگم که نیستم، ولی این ناامیدی ریشهش در یک واقع‌بینی هست که من فکر کنم اون واقع‌بینی وقتی باشه باعث میشه که بریم و به این شکستایی که خوردیم، حالا در من شخصا دارم از دیدگاه خودم میگم، نگاه کنیم و یاد بگیریم و شاید بعد برگردیم و امیدمون رو روی واقعیات بنا کنیم و بعد بریم جلو.
رای نافیدامون تو پیچ حساس هنوز، مسکن نوستالژی پس فراموشی امروز، رد پات رو ابراه بود صدای ما رو پایین نشنید، تو از بالا میگفتی بگو چه خوب میگفتی،
بخشی از مصاحبه فرید امین از رادیو فردا رو با آرش سبحانی میشنیدید. مصاحبه کامل با خواننده آلبوم کابوس آباد امروز در برنامه‌های موسیقی رادیو فردا پخش خواهد شد. و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله هشت شب رادیو فردا و یادآوری میکنم که ساعتی دیگه وارد روزی میشیم که در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساده و شما در آغاز این مجله گزارشی در این باره شنیدید، گفتگویی با حسن منصور استاد اقتصاد. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در واکنش به این اختلاس شرکت چای دبش گفته که این اختلاس‌های کلان بسیار تکان دهنده و مایوس کننده هستند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این شب گفته که فساد در کشور ریشه دوانده و وسعت یافته. افزوده که مبارزه با فساد نیاز به فکر اساسی، تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی جدیدی داره. عزیزان، وعده بعدی ما که یادتون نمیره، مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون تا ساعتی دیگه.